دولت عشق. با نام یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این برنامه در ادامه گفتار هفته گذشته و بررسی ساختار داستانهای طنزآمیز مولوی میپردازیم. امیدوار هستیم مورد استفاده و توجه شما قرار بگیره. در برنامه گذشته با برخی از شگرت‌های طنزپردازی مولوی اشاره کردیم. گفتیم که استفاده از شخصیت‌های متضاد، مضامین متناقض، اغراق و بزرگنمایی و کوچکنمایی شخصیت‌های داستان از جمله شگرت‌هایی است که مولوی در پرداخت داستان‌های طنزآمیز از آنها بهره برده است. غافلگیری یکی دیگر از عناصر طنزپردازی است که مولوی در بیان افکار و آموزه‌های خود از آن بهره برده است. در بسیاری از طنزهای مولانا، غافلگیری از عناصر محوری به شمار می‌رود. مخاطب طنز در این روش با مشاهده رفتار خلق الساعه و ابتکاری یکی از اشخاص داستان و یا با شنیدن سخنی غیر منتظره از وی دچار شگفتی و انبساط روحی می‌شود. به همین دلیل تناقضی را که مولانا در پی نشان دادن آن است بهتر در می‌یابد. این شگرد که غالباً در شکل‌های لطیفه‌وار و ساده‌تر طنز کاربرد دارد، در طنزهای مولانا عموماً به دو شیوه به کار می‌رود. گاهی این غافلگیری کلامی است که در واقع نوعی حاضر جوابی، نکته پرانی یا بدیهه‌گویی محسوب می‌شود. این غافلگیری ها صرفاً در پایان حکایت می آید و تمام بار و زیبایی طنز را به دوش می کشد. به همین دلیل حکم ضربه یا زنگ پایان طنز را دارد. تأثیر و اهمیت بیت یا مصرع غافلگیر کننده تا به حدی است که معمولاً با جاری شدن آنها بر زبان، کل داستان و ظرافت‌های طنزپردازی آن در ذهن شنونده زنده می شود. مصداق این گونه غافلگیری را می توان در حکایت بقال و توتی دید که مایه طنزآمیز داستان در قیاس یا تعمیم نابجای توتی نهفته است. در این حکایت توتی که به خاطر شکسته شدن شیشه های روغن و ضربه‌ای که بقال به سرش زده کچل شده است، پس از مدت طولانی که در اثر این حادثه سکوت کرده، با دیدن یک فرد کچل زبان باز می کند و کچلی آن شخص را با خود قیاس می کند. مولوی در بیت آخر این حکایت این وضعیت را به زیبایی به نمایش می گذارد. از چه ای کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ خود پنداشت صاحب دلق را. این سخنان غافلگیر کننده جزو ساختار حکایت طنزآمیز است و با نتیجه گیری هایی که مولانا غالباً در پایان داستان ها می آورد و از زبان خود او بیان می شود تفاوت دارد. نوعی دیگر از غافلگیری های کلامی در طنزهای مولانا در حکایت هایی است که ساختارشان بر مناظره و یا پرسش و پاسخی طنزآمیز بنا شده است. در این قبیل حکایات معمولاً یکی از اشخاص داستان پاسخهایی رندانه، خنددار و در عین حال عمیق بیان می کند که پایه و اساس طنز را شکل می دهد. از بهترین شواهد این شگرد طنزآفرین در مثنوی حکایت زرگر با پیرمردی است که از او ترازوی زرگریش را با عاریه طلبیده است. پاسخهای به ظاهر بی ربط زرگر همه طنز داستان را شکل می دهد. آن یکی آمد به پیش زرگری، که ترازوده که برسنجم زری. گفت خواجه رو مرا غربال نیست. گفت میزانده بدین تسخرمه ایست. گفت جاروبی ندارم در دکان. گفت بس بس این مضاحک را بمان. من ترازویی که میخواهم بده. خیشتن را کرمه کن هر سو مجه. گفت بشنیدم سخن کرنیستم تا نپنداری که بی معنیستم. این شنیدم لیک پیری مرتعش، دست لرزان جسم تو نامنتعش. وان زر تو هم قرازه خرد و مرد، دست لرزد پس بریزد زر خرد. پس بگویی خواجه جاروبی بیار، تا بجویم زر خود را در غبار. چون بروبی خاک را جمع آوری، گوییم غربال خواهم ای جری. من ز اول دیدم آخر را تمام، جای دیگر رو از اینجا و السلام. نوع دیگر غافلگیری در طنزهای مثنوی با واسطه رفتار یا حرکت غیرمنتظره و خلق السایه یکی از شخصیت‌های داستان شکل می‌گیرد. این رفتار که ممکن است در هر بخش از داستان ظهور کند، از آنجا که باعث تغییر ناگهانی مسیر داستان می‌شود و با بافت طنز در هم تنیده است، زیباتر و طنز برآمده از آن برجسته‌تر است. در این شیوه پس از هر حرکت غافلگیرانه حاضر جوابی و سخنی حکیمانه نیز وجود دارد. حدود یک سوم از طنزهای مثنوی از این شگرد بهره دارند. در حکایت دباغ و بیهوش شدنش در بازار عطاران، حرکت غافلگیرانه و مردم فریبانه برادر دباغ در حمله مخفیانه سرگین سگ و رفتار او در بهوش آوردن بیمار یکی از غافلگیری‌های رفتاری است که مهمترین رکن طنز داستان را شکل می‌دهد. روزی دباغ که عمرش را به دباغی پوست گذرانده و به بوی بد آن خو کرده بود، از بازار عطاران گذر می‌کرد. بوی عطر او را چنان مست کرد که بیهوش شد. با گلاب و عود و مشک سعی کردند او را به هوش بیاورند، اما موفق نشدند. خبر به خانواده دباغ رسید. برادر دباغ که از حال و روز برادر به خوبی مطلع بود، دانست که برادرش از بوهای خوش آن بازار بیهوش شده است. پس پنهان از چشم مردم کمی سرگین زیر بینی او گرفت و او را به این وسیله به هوش آورد. یک برادر داشت آن دباغ زفت، گربز و دانا بیامد زود تفت. اندکی سرگین سگ در آستین، خلق را بشکفت و آمد با هنین. خلق را میران از وی آن جوان، تا علاجش را نبینند آن کسان. سر به گوشش برد همچون رازگو، پس نهاد آن چیز بر بینی او. ساعتی شد مرد جنبیدن گرفت، خلق گفتند این فسونی بود شگفت. نمونه زیبای دیگر حکایت شتری است که چون تاب تحمل سخنرانی ها و فلسفه بافی های گاو و قوچ را در اثبات تقدمشان برای خوردن مشت گیاه ندارد، بی مقدمه و به هیچ سخنی گردن دراز می کند و آن گیاه را بر می گیرد و می خورد. آنگاه می گوید که مرا خود حاجت تاریخ نیست، که این چنین جسمی و عالی گردنی است. و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. در برنامه قبل گفتیم که دانش آموزان برای آن که بتوانند کلاس درس را تعطیل کنند و پی بازی بروند، نقشه کشیدند که با معلم تلقین کنند که رنگ و رویش پریده و دچار بیماری شده. پس قرار شد هنگامی که معلم وارد کلاس می شود، هر کدام از آنها با سؤالهای خود جویای احوال او شوند و علت رنگ پریدگی او را بپرسند. و اما ادامه داستان. کودکان ایده هم کلاسیشان را پسندیدند و به او آفرین گفتند و با هم پیمان بستند که هیچ یک از آنها راز این تبانی را به کسی نگویند. متفق گشتند در عهد وثیق که نگرداند سخن را یک رفیق. بعد از آن سوگند داد و جمله را تا که غمازی نگوید ماجرا. بالاخره صبح شد و دانش آموزان بر در کلاس جمع شدند تا دوستشان که آن ایده را داده بود آمد و وارد کلاس شد. به استاد سلام کرد و علت زردی رنگ استاد را جویا شد. روز گشت و آمدند آن کودکان، بر همین فکرت ز خانه تا دکان. جمله استادند بیرون منتظر، تا در آید اولان یار مصر. او در آمد گفت استاد را سلام، خیر باشد رنگ رویت زرد فام. استاد گفت که حالش خوب است و بهتر است که او دست از یاوگویی بردارد و بنشیند. اما اندکی وهم و گمان در دل او پدیدار شد. دانش آموز بعدی نیز طبق قراری که گذاشته بودند با محض ورود به کلاس از رنگ و روی استاد پرسید و بدین وسیله وهم او را بیشتر کرد. این مسئله ادامه پیدا کرد تا اینکه استاد دچار توهم بیماری شد. گفت استاد نیست رنجی مرمرا، تو برو بنشین مگویا و حلا. نفی کرد اما غبار وهم بد اندکی اندر دلش ناگاه زد. اندر آمد دیگری گفت این چنین، اندکی آن وهم افزون شد بدین. همچنین تا وهم او قوت گرفت، ماند اندر حال خود بس در شگفت. معلم بیچاره با وحشت افتاد. ابتدا گمان و سپس یقین کرد که بیمار شده است. پس برخاست و دست پاچه شد و برای در رخت خواب بیماری افتادن آماده شد. در این میان ابتدا از همسر خود خشمگین شد که چرا متوجه حال بد او نشده و به او توجه نداشته. با خود فکر کرد که قطعا او قصد دارد که من بمیرم و از دست من راحت شود. پس با این خیال واهی به خانه رفت و در خانه را به تندی و با پرخاش به هم کوبید و کودکان بازیگوش نیز به دنبال او رفتند. معلم وارد خانه شد و با تندی بسیار با همسرش صحبت کرد. خشمگین بازن که مهر اوست سوست، من بدین حالم نپرسید و نجست. خود مرا آگه نکرد از رنگ من، قصد دارد تا رهت از ننگ من. او به حسن و جلوه خود مست گشت، بی خبر که از بام افتادم چو تشت. آمد و در را به تندی واگشاد، کودکان اندر پی آن اوستاد. همسرش از او علت را جویا شد و معلم به او گفت چطور رنگ روی مرا نمیبینی؟ همه احوال پرس من هستند. زن گفت اما رنگ روی تو خوب است و بیمار نیستی. اگر میخواهی برایت آینه بیاورم تا خودت را در آن ببینی. اما مرد نپذیرفت و از او خواست تا بسترش را آماده کند. معلم در رخت خواب بیماری افتاد و کودکان در کنار بستر استاد نشستند و با اندوه فراوان مشغول درس و مشق شدند. کودکان از این که باز مجبور بودند در حضور معلم بیمار باشند و فراغت رفتن به کوچه و خانه ندارند و باید درس بخوانند و مشق بنویسند، سخت ناراضی و اندوهگین شدند. آنها به فکر افتادند که مکر دیگری به کار ببرند و ترفند دیگری بتراشند تا آزاد شوند. آن کودک زیرک گفت اکنون درس ها را با صدای بلند و بلندتر از معمول بخوانیم تا معلم که بیمار است و در بستر آرامیده نتواند تحمل کند و خود کلاس و درس و مشق را تعطیل کند. کودکان چنان کردند و آوای درس سر دادند و معلم پرخاش کنان آنها را بیرون راند و آنها نیز به خانه هایشان بازگشتند. گفت آن زیرک که ای قوم پسند، درس خوانید و کنید آوا بلند. چون همی خواندند گفت ای کودکان، بانگ ما استاد را دارد زیان. درد سر افزاید استاد راز بانگ، ارزد این کو درد یابد بهر دانگ. گفت استاد راست میگوید، روید. درد سر افزون شدم، بیرون روید. مادران کودکان خشمگین شدند و با کودکان گفتند اکنون وقت درس و روز مدرسه است، چرا به خانه آمده اید؟ کودکان گفتند ما مقصر نیستیم، از قضای آسمان معلم ما مریض شد و ما را به خانه بازگرداند. مادران سخن آنها را باور نکردند و گفتند دروغ میگویید و ما فردا به نزد استاد میاییم تا ببینیم حکایت از چه قرار است. کودکان گفتند بفرمایید بروید و بر دروغ و صدق ما اطلاع حاصل کنید. فردا مادران و پدران نزد استاد رفتند و او را در بستر بیماری آرامیده یافتند. استاد مانند بیماران بود، عرق کرده بود و لحاف بسیاری بر او انداخته بودند. آه می کشید و ناله می کرد. پدران و مادران کودکان از او احوال پرسی کردند و گفتند ما از بیماری تو بی خبر بودیم. معلم بیمار جواب داد آری، من خود هم بی خبر بودم. این کودکان ناجنس مرا با خبر کردند. من بودم غافل با شغل و قال و قیل، بود در باطن چون این رنجی سقیل. دوستان عزیز، ادامه حکایت را در برنامه آینده پی میگیریم. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
بنشستم من بر درت تا بو که برجوشد وفا، باشد که بگشایی دری گویی که برخیز اندرا. غرق است جانم بر درت در بوی مشک و عنبرت، ای صد هزاران مرحمت بر روی خوبت دایما. ماییم مست و سرگران، فارغ ز کار دیگران، عالم اگر بر هم رود عشق تو را بادا بقا. عشق تو کف بر هم زند صد عالم دیگر کند، صد قرن نو پیدا شود بیرون ز افلاک و خلا. ای عشق خندان همچو گل، وی خوش نظر چون عقل کل، خورشید را درکش به جل ای شه سوار هل اتی. رنج و بلایی زین بتر که از تو بود جان بی خبر، ای شاه و سلطان بشر، لا تبل نفسن بالعما.
ای زردوی عاشق تا سب کن وفا کن، در خواب دوش بیری در کویش دیدم، با دست شامتن کب که از توی ما کن، گر اجداست بر رهش هست چون زمر را، از مردان زمر را این دفع اجدا کن، را سر منه به بار تن را را کن، در که من خراب شد گرد مبتلا کن.
خب دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.